بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تعارض ادله تا اینجا ما اینو گفتیم حقیقتاً بین ادله شرعی تعارض نیست. اگر تعارضی هست مربوط به فهم مجتهد از ادله است. الان همین روایاتی که داریم، شما اگه اینا رو ببرید خدمت امام زمان ارباحنا فدا، هیچ وقت نمیگه تو اینا تعارض هست. یعنی او تعارضی توی این روایات نمیبینه. تعارض مربوط به ظن ماست، مربوط به فهم ماست از این ادله، و لذا ممکنه حتی از یک آیه شریفه قرآن متعارض کسی چیزی بفهمد، به خاطر اینکه ما حقیقت قرآن رو نمیفهمیم. یا گاهی از دو تا آیه دو تا مطلب متعارض بفهمیم که اینا فهم ما اشکال داره، نه اینکه حقیقت قرآن نعوذ بالله تعارضی داشته باشه. نه، من جعل و وضع و نمیدونم اسرائیلیات و تزویر و این حرفا رو قبول دارم تو روایات، اما تو روایات اهل سنت، تو روایات شیعه نه، قبول ندارم. چی؟ نه، جعل توشون نیست. نه، قبول ندارم. خب نخیر، نه نیست. بله، عرض من اینه که تو روایات شیعه ما حدیث مجعول نداریم. نخیر، این مثال. آره، بله. نه، اونجا مثلا شاید حالا منم این تعارض را نتونم حل کنم، اما این معنیش نیست که یعنی تعارض هستا، نه، من راهش را نفهمیدم. عرض کردم همینا رو ببریم خدمت امام زمان علیه السلام، اون بزرگوار تعارضی نمیبینه. این مثال رو یه بار عرض کردم و گفتم آیت الله انصاری شیرازی رضوان الله علیه، ایشون میفرمود ما میرفتیم درس بهارالانوار علامه طباطبایی. علامه طباطبایی تقریبا حدود 12 سال بهارالانوار رو درس داده. 12 سال. آقای انصاری شیرازی میفرمود من پیش مطالعه میکردم، بعضی مواقع دیگه میگفتم یقینا امشب که بریم درس علامه طباطبایی میگه این حدیث مجعوله. وقتی که میرفتیم درس علامه این حدیث رو جوری معنا میکرد که ما قبل از درس میگفتیم این حدیث حتما مجعوله، بعد از درس میگفتیم که این حدیث اگر هیچ سندی هم نداشته باشه قوت مضمونش دلیل بر درستیشه. همون حدیثی که قبل از درس اونجور میگفتیم بعد از درس اینجور میگفتیم. حالا میرسیم انشالله، میرسیم به روایت علاجیه، میرسیم. نه، ارزان جدا، خود این حدیثی که میگه هرچی خلاف قرآن بود بزنید شکم دیوار، خودشو بزنید شکم دیوار، چون خودش جعلیه. خودش جعله. این حدیثی که میگوید بزن شکم دیوار، این تو کفایه درست شد. آقای آخون چند سال پیش بوده؟ 160 سال پیش. این 160 سال این حدیث درست تو هیچ کتاب حدیثی هم نیست. دخو این میگه دخو ایشون میگه پس هست. نه خیلی نه نه اون در قدیم که گفتم که مغیرت ابن سعید حدیث جعل میکرد و امام دهم و امام یازدهم علیهم السلام جعل های اینا را از بین بردند، احادیث رو پالایش کردند. علامه طباطبایی ها این 7 جلد به هارالانوار رو پاورقی زده که بعدم دیگه نگذاشتن علامه ادامه بده. تو این 7 جلد به هارالانواری که علامه طباطبایی پاورقی زده، یک بار به یه دونه حدیث پاورقی نزده، حتی یک بار. هرچه پاورقی زده به توضیحات علامه مجلسی پاورقی زده، نه به حدیث. هیچ حدیثی رو نمیگه ضعیف یا فلان. بله درست. بله تو این جلد سوم کتاب آقای علامه عسکری، اتفاقا این کتابو من خودم تصحیحش کردم. اون موقع من خدمت آقای علامه عسکری اینو عرض کردم، همون قبل از چاپش من گفتم که آقای علامه 1030 تو روایت نمیشه بگید جهل، این فوق تواتره. 1030 تو روایت اگه سندم نداشته باشدم باز باید بگید درسته. این حرف آقای بروجردی هم اینجوری نیست که آقای بروجردی رضوان الله علیه سر درس هم یک کلمه میگه که همه این روایات جعلیه و نادرسته. 1030 تا روایته که نمیشه گفت جعله، باید بگوید که این روایات یه مطلب دیگری داره میگه، آیون اشتباه فهمیدند. شما اینجوری بگویید، بگویید 2 جور وحیه داریم، یه وحی قرآنی یه وحی بیانی. این همه احادیث که میگوید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، بعضی روایات قسم میخوره که این آیه فی علیین داشته. اینا درسته، اینا جعل نیست. این فقط معنیش اینه ها، در وحی قرآنی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل، این میشه وحی قرآنی. وحی بیانی که اونم وحیه، اون اینجوریه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، اینم وحیه، اینم کلام خداست، اما این وحی بیانیست. این 1030 تا روایت اینجوری با معنا بشه، بیانی که یعنی پیغمبر هرچی میگوید ما ینتقان الهوا، نه جزء وحیه، جزء قرآن نیست اما وحیه. حالا اون دی یه مقاله من نوشتم در این باره هست، نگاه کن پس. چی؟ بعضیش اونایی که مثل امیرالمؤمنین وحیه بیانی می نویسن نوشتن، اونایی که مثل عبی بن کعب وحیه قرآنی می نویسن ننوشتن. قرآنی که الان پیش امام زمان سلام الله علیه که وحی بیانی رو داره تو اون هست، تو اون هست. قرآنی که ما خدمتشیم این وحی قرآنی تو این نیست. هر دوشم درست. بله درست، بله اونم درسته ها، اینو جعل نیست. اینا اون احادیثی که میگوید مثلا صدر و ذیل این آیه نصف قرآن ازش افتاده، اینم درسته، اما وحی بیانی نه وحی قرآنی. حالا اینا چه تخصص شماست؟ بنده تو این چیزا عوامم. ببخش خیلی نه دیگه تو کتاب کافی و اصول اربعمایی نه دیگه تو زمانه ما مسکری علیه السلام دیگه نمشته شدیه نه دیگه نه بینی بحث حجیت یه مطلب جعل یه مطلب دیگره. ممکنه من یه حدیث بگم که از نظر سندی ضعیفه اما نمیگم مجهوله، فرق میزن بینید. بگذاریم ببخشید. خب دیگه کفایت مذاکرات. بله، بحث درباره این بود که تعارض یه مرتبه تعارض بدویست، یه مرتبه تعارض مستقره. تو تعارض بدوی یه جمله ای معروف است از ابن ابی جمهور احسائی. ابن ابی جمهور رضوان الله علیه، ایشون از علمای بزرگ شیعه و متاسفانه شیخ انصاری یه حرف بدی درباره ایشون زده سو آبرو این بیچاره رو برده. ابن ابی جمهور واقعا از بزرگان شیعه است. این کتاب ابال لعالی رو هم که نوشته با نیت خوبی نوشته. ابن ابی جمهور میگوید الجمع مهما امکن اولا من ترک. وقتی دو تا روایت داریم ابتداعا باید ببینیم اگر میشه جمع کرد جمع بکنیم، اگر نشود جمع بکنیم اون موقع میریم سراغ ترجیح و مرجحات. خب اینجا حالا اون بحثای این که تخییر میشه یا تساقط میشه جمع بین روایات چگونه، اینا رو بعدم میرسیم. فعلا دو تا نکته رو اینجا عرض کنم. یه نکته این که بعضیا میگویند که این حرف ابن ابی جمهور درست نیست و هیچ کس غیر از ابن ابی جمهور نگفته الجمع مهما امکن اولا من ترک. و بلکه اصلا جمع کردن بین دو روایت یعنی کنار گذاشتن دو تا روایت. جمع کردن یعنی کنار گذاشتن، به خاطر اینکه وقتی جمع میکنید هم اطلاق این رو برمیدارید هم اطلاق اون رو، در حالی که هر دو حدیث اطلاق داشته. مثلا اگر یه حدیثی گفت که نماز جمعه واجبه، یه حدیثی هم گفت واجب نیست، اگه من اومدم اینجوری جمع کردم، جمع تبرعی، گفتم اون زمان غیبت را میگوید اون زمان حضور را میگوید، اگر اینجوری گفتیم این در واقع کنار گذاشتن دو تا روایته، نه به این درست عمل شده نه به اون. اینا حرفاییه که به ابن ابی جمهور ایراد گرفتند، ولی این ایرادا وارد نیست. اولا غیر از ابن ابی جمهور خیلی ها این حرفو گفته اند که الجمع مهما امکن اولا من ترک. من اسم 10 نفر از علمای سنی رو نوشتم، ولی این 10 تا فقط به عنوان مثال ها، یعنی اگر میخواستم حداقل 30-40 نفر رو میتونستم پیدا کنم که این حرف رو زده اند که الجمع مهما امکن اولا من ترک. حالا میرسم بشه. بین یکی ابن حزم اندلسی، همون صاحب کتاب المحلا، ابن حزم دیگری سبکی، شوکانی، عبادی، شافعی، خطیب بغدادی، شیرازی، بیضاوی، اسنوی، ابن حاجب. این 10 نفر همشون گفتند العمل بالمتعارضین ولو من وجهن اولا. پس این که کسی بگوید الجمع مهما امکن اولا، این که خیلی شاهد زیاد داره. علت ایشون میفرماد که چرا سنیا رو مثال زده، همش گفتم علتش اینه که این کتاب ابن ابی جمهور، کتاب اول لعالی، اصلا گفتم موضوع لهش اینه، مطالب درست کتاب های سنی، یعنی این 4 جلد اول لعالی ها من البد و الى الختم احادیث سنیه، احادیث سنی است. این کتاب هم نویسنده شیعه است، اما احادیث این دقیقا همین کاری که آقای احمدی میانجی، آقای روحانی و آقای آذری قمی، این 3 بزرگوار رضوان الله علیهم، اینا اومدن یک کتابی با هم نوشتند. این کتاب هدفش اصلا همین بود که میخواستن مطالبی که مطابق با مذهب شیعه است اما تو کتاب های سنی، این القدیر که حالا القدیر تو بحث امامت، اینها اومدن تو مباحث فقهی، آقای ابن ابی جمهورم تو مباحث اصول فقه و این چیزا. آدرس این مطلبی هم که گفتم بله کتاب الکوکب المنیر صفحه 426. یک کتاب دیگه هم هست به نام مختصر المنتهل اصولی. تا قبل از این که کتاب معالم نوشته بشه و کتاب معالم شد کتاب درسی حوزه های شیعه، تا قبل از این کتاب مختصر المنتهل اصولی این کتاب درسی حوزه های شیعه بوده. اونجا نگاه کنی همینا رو داره، مختصر المنتهل اصولی شرح ابن حاجبه، چلبی شرح مقدمه ابن حاجبه، اسم مؤلفش یادم نیست ولی اینم شرح همونه، اینم شرح دیگره ابن حاجبه. این مطلب اول. پس اولا این حرف ابن حاجب، این حرف ابن ابی جمهور سائی شاهد که خیلی داره. این کتابو من آوردم مال آیت الله سبحانیه حفظه الله، جلد 4 صفحه 438. ایشون اومده فرموده که المحصول آیت الله سبحانیه میفرماید این دو تا حدیث که دیگه این که اصلا مثال خیلی روشنه که تعارضه و نمیشه جمع کرد، همین اول مکاسب بود، سمن الازرت سختون، سمن الازرت سختون، حدیث دیگرم بود که لا بأس به بیع الازره، یه حدیث میگوید سمن ازره سخت حرامه، یه حدیث هم میگوید لا بأس به بیع ازره. اینو فرمایش ایشونه، اینم جوابش اینه ها. اولا اگر این بزرگوار مراجعه میکرد به کتاب النجعه، تو النجعه این دوتا حدیث این طوری سا، سمن الازرت سختون ولا بأس به بیع غیر الازره، نه اینکه ولا بأس به بیع الازره، سمن الازرت سختون بلا بأس به بیع غیر ازره، هیچ تعارضی نیست. این مثالی که آقایون به عنوان روشنترین مثال تعارض میگوین، یا اصلا مثال روشنترین جایی که تعارضی نیست. خب بله، اما اون حرفا درست نیست شیخ انصاری. خب نه بین مثلا حالا شیخ هم اونجا فرمایش شیخ و علامه مجلسی مثلا ببین آخه این چه حرفیه که مجلسی میفرماد که فرض کنید که یه حدیث اونجایی رو میگه که از ازره استفاده میکنند اینجا لا بس به بی ازره اونجایی که استفاده نمی کنند حرامه اینم شد چی؟ این که اصلا دیگه جواب نمیخوایی که خیلی واضحه حرف نادرستیه. جالب اینه که این دو تا حدیث تو یه حدیث هم اومده تو یه حدیث اومده سن. دو تا حدیث جداگانه نیست ها یکیه خب اینا هر دو تاشون مثل همه سمن الازرت سختون و لا بأس به بیع غیر ازره این چه تعارضی توشه خب نداره دیگه خب بله میدونم شیخ انصاری اونجوری نقل کرده اشتباه نقل کرده بعدم یه حدیث متعارضه علامه مجلسی اشتباه نقل کرده بعدم اونجوری میخواد حل کنه چرا؟ میگه از ذره رو نفروشید چیز دیگه هرچی میخوای بفروش طوری نیست این چه اشکال داره؟ خب این که عیبی نداره؟ و صلی الله علیه و آله و محمد.